أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا رسیدیم به مقام سوم بحث. در مقام اول بحث در این بود آیا عقلاً امکان استعمال یک لفظ در بیش از یک معنا ممکن هست یا نیست. نتیجه این شد استعمال لفظ در اکثر از معنا ممتنع نیست. در مقام دوم بحث در این بود که حالا اینکه عقلاً امتناع ندارد آیا از نظر قواعد ادبی، از نظر اهل لسان و عرف، از نظر واضع، آیا ما مجاز هستیم که یه لفظ را در چند معنا استعمال کنیم؟ این را هم بحث کردیم. نتیجه این شد از نظر واضع، از نظر وضع که مشکلی نیست، چون چنین چیزی گزارش نشد. مقتضای وضع هم برخلاف نظر محقق قمی این نیست. اگر بشه این لفظ رو گفت و قرائنی یا قرینه‌ای برش اقامه کرد، کما این که در بعضی موارد این اتفاق می افته، اشکالی نداره و منعی وجود نداره. فقط یه نکته هست که حالا اینو مرحوم آقای آخوند متعرض شدن و بعدن هم پاسخ دادن که آیا اصلا استعمال لفظ در اکثر از معنا در قرآن واقع شده یا نشد. اینو ما حالا باید بحث میکنیم. پس تا اینجا ما دو مقام رو گذروندیم، پشت سر گذاشتیم. مقام سوم چی؟ نه، من این نکردن، یعنی من ای وجود نداره. اگر قرینه ای در کار باشه میشه، یعنی از نظر اونها هم مشکلی نیست اگر بشه قرینه اوورد. بله؟ ببینید، بدون قرینه حداقل لفظ اجمال پیدا میکنه. نه، محال بودن که گذشت. بدون قرینه لفظ اجمال پیدا میکنه. حالا لفظ اجمال که پیدا بکنه باز اشکال نداره. آدم یه جایی اصلا ممکنه بخواد لفظ مجمل به کار ببره. باید دید در این موارد اجمال به این نحو اجازه داده شده یا نه. حداقل این سبک سخن گفتن متعارف نیست. این از مجازه که خیلی متعارفه، این سبک متعارف نیست، ولی از نظر قواعد ادبی با وجود این شرایطی که عرض کردیم منعی هم نداره. اما مقام سوم بحث در اینه که خب ما بر فرض استعمال لفظ در اکثر از معنا را جائز بدانیم، علیکم السلام، یعنی میگیم اشکالی نداره لفظ استعمال بشه در اکثر از معنای واحد، یعنی یک لفظ رو بگیم چند معنا را اراده کنیم. آیا این استعمال استعمال حقیقی است یا مجازی؟ ببینید، پس در مقام سوم داریم بر فرض جواز استعمال در اکثر از معنا بحث میکنیم. اینجا صاحب معالم تعبیرش اینه: اختلف المجوزون، قائلین به جواز استعمال لفظ در اکثر از معنا خودشون بینشون اختلاف شده. این همین مقام سوم بحثه. چهار قول اینجا وجود داره. چی ثابت میشه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. بعد از این همه وقت حالا تازه اصلا لا اله الا الله، از ما رو داری ناامید میکنی؟ معلوم شه امروز همین دیر اومدی، چون به نمیاد اینجور سوالا رو بکنی، ذهنت اینجور نیست. بله، همون که دیر اومدی احتمالا خواب بودی، تازه از خواب باشدی، هنوز ذهنت فعال نشده، هنوز سلول های مغزی هنوز خوابه. ما پس دو سه هفته است داریم اینجا جون میکنیم. لا اله الا الله، دیگه بیش از این ادامه نده، بپذیر که خواب بودی. بله، اجازه بفرمایید. اینجا چهار قول ذکر شده. یه قول این است که استعمال لفظ در اکثر از معنا حقیقت هست مطلقا. یه قول این است که مجاز است مطلقا، یعنی استعمال یک لفظ و اراده چند معنای استعمال مجازی است. الان این قول تفسیر رو که بگی معلوم میشه. قول سوم این است که در مفرد این استعمال مجازه، در تثنیه و جمع این استعمال حقیقته. ببینید، مجوزین قائلین به جواز ما بحث دارن که حالا این استعمال حقیقیه یا مجازیه. خود عرض به حضور شما صاحب معالم نظرش همینه. بله، یه قولم اینه که استعمال لفظ در اکثر از معنا ظاهرون فل جمیع به طریق الحقیقه عند تجرد عن القرائن. ظاهرون فی الجمیع عند تجرد عن القرائن به طریق الحقیقه. خب حالا این چهار قول هر کدام ادله‌ای دارن به اصطلاح ما دیگه نمیخوایم به تفصیل وارد این بحث بشیم، ما فقط نظریه صاحب معالم را اینجا نقل میکنیم و مورد بررسی قرار میدیم و بعد یه جنبندی خواهیم داشت. صاحب معالم ادعاشون اینه استعمال لفظ مفرد در اکثر از معنا مجازه، لکن لفظ تثنیه و جمع استعمالشون استعمال حقیقی است، یک جهت به جهت تثنیه و جمع. بعد تعبیر صاحب معالم اینه والاقوا اندی جوازه مطلقا، یعنی جواز استعمال لفظ در اکثر از معنا مطلقا، یعنی چه در مفرد چه در تثنیه چه در جمع. لکنه فی المفرده مجازن و غیر و فی غیرهی حقیقتن، در مفرد مجاز و در غیر حقیقت. معالم صف معالم معالم الدین صفحه 39. خب ببینید دقت بکنید، این سخن این حرف صاحب معالم غیر از اون حرفی است که چند روز پیش نقل کردیم. اینجا دو تا تفصیل اینا رو خوب دقت کنید با هم قاطی نشه. بعضی ها تفصیل دادن در اصل جواز که گفتیم اونم صاحب معالم نقل کرده، نقل کرده خودش معتقد نیست. گفتیم در مقام اول آخر مقام اول این بحث رو اشاره کردیم که چی؟ بعضی ها میگن استعمال لفظ در اکثر از معنا در مفرد ممتنعه، در تثنیه و جمع نه جائزه. جائزون و مجازون رو قاطی نکنید. استعمال لفظ واحد در اکثر از معنا در مفرد ممکن نیست، محاله، ممتنعه، اما در تثنیه و جمع جائزه، ممکنه، به قول شما مجازه. با مجاز باز قاطی نشه، توجه داری؟ اینو بحثی بود که اونجا گفتیم، دلیلشونو گفتیم، ردشون هم کردیم. اینی که صاحب معالم میگه از یه جهت دیگه است، ایشون میگه هم در مفرد هم در تثنیه هم در جمع چیه؟ این استعمال جائزون والاقوا اندی جوازه مطلقا، لکن این استعمال در مفرد استعمال مجازی است، در تثنیه و جمع استعمال حقیقی است. پس معلوم شد فرق دو تا ادعا. حالا دلیل صاحب معالم چیه بر این تفصیل؟ چرا ایشون تفصیل داده بین مفرد و تثنیه و جمع؟ ببینید در مفرد دلیل ایشون اینه، مدعا چیه؟ احسن، استعمال لفظ مفرد در بیش از یک معنا مجاز. دلیل ایشون اینه، میگه به طور کلی آنچه که موضوع له لفظ قرار میگیرد معنا به قید وحدته، یعنی موضوع له در هر لفظی عبارت است از معنا مقیدن به قید الوحده. مثلا لفظ عین وضع شده برای چشم، عین باکیه، مقیدن به قید الوحده. لفظ عین باز وضع شده برای عین جاریه، مقیدن به قید الوحده و هاکذا. پس موضوع الله در الفاظ، حالا الفاظ مشترک یا غیر مشترک، ذوات معانی نیست، بلکه ذوات معانی مقیدن به قید الوحده. خب وقتی که موضوع الله اینه، اگر ما بخوایم استعمال کنیم لفظ را در بیش از دو معنا، یعنی فی‌الواقع اومدیم در هر موردی قید وحدت را کنار زدیم، مثلا از لفظ عین بخوایم اراده کنیم هم عین باکیه هم عین جاریه، خب قهرن وقتی هم چشم و هم چشم را اراده می کنیم، دیگه قید وحدت از کنار چشم حذف میشه، قید وحدت از کنار معنای چشمه حذف میشه. اون چی که موضوع الله این لفظ بود، چشم بود به قید وحدت، باز این وضع شده بود برای چشمه به قید وحدت. وقتی شما میخواید این دوتا رو با هم اراده کنید، پس دیگه قید وحدت میره کنار، میشه چشم به چشمه معن، معنای این لفظ این میشه دیگه. پس اصلا با اون ما کار نداریم، اصلا با اصلا فی نفسه، دقت فرمودید؟ اینجا میخواد بگه یعنی شما اصلا با قرینه، اصلا فرض اینه با قرینه، میگه وقتی شما این کارو میکنید، یعنی در واقع لفظ رو در غیر موضوع اون له استعمال کرد. و هزا اول مجاز، وقتی شما لفظ را، لفظ عین را به جای این که در عین در چشم به تنهایی استعمال کنید، به جای این که در چشم به تنهایی استعمال کنید، میایید در چشم و چشمه استعمال میکنید، این مجازه، استعمال لفظ در غیر موضوع الله. چون موضوع الله چی بود؟ چشم به اضافه وحدت، چشمه به اضافه قید وحدت. وقتی این دوتا رو کنار هم میذاری، دیگه اون قید وحدت میره کنار. پس استعمال کردید لفظ را در غیر موضوع الله، اون که فرض ماست، استعمال کردید لفظ را در غیر موضوع الله. به عبارت دیگه لفظ موضوع برای کل استعمال شده در جزء. ها، شما اگر مثلا این لفظ عین را که در دو جزء، برای دو جزء وضع شده، برای یک چیز مقید به چیز دیگر، یک کلن یه مجموعن، خود معنا به اضافه قید، اگر در یک جزءش به کار ببرید، شما به جای اینکه مثلا انسان که وضع شده برای مجموعه سر و دست و پا و چشم و این اعضا، ها، انسان رو فقط در سر به کار ببرید، این استعمال لفظ موضوع للکل در چیه؟ جزء. این میشه مجاز. خب اینجا هم همینطوره، لفظی که برای یک شیء مقید وضع شده، برای معنای مقید وضع شده، اگر در خصوص اون معنا بدون قید استعمال بشه، این میشه چی؟ مجاز. استعمال لفظ در غیر موضوع الله. اما در تثنیه و جمع اینجور نیست. چرا؟ ها؟ احسن. علت اینه، در تثنیه و جمع در واقع تکرار وجود داره. تثنیه به منزله تکرار و در قبه تکرار مرتینه، جمع به منزله و در قبه تکرار مراته، مرتین و مرات. وقتی گفته می شود رأیت عینین، این در واقع مثل اینه که بگوید چی؟ رأیت عینن و عینن، در تثنیه اینجوریست. خب همانطوری که در اگر لفظ مستقل و جداگانه تکرار بشه، میشه از هر لفظ یه معنا رو اراده کرد. حالا اینجام که این لفظ واحد در قبه تکراره، میشه دو معنا رو اراده کرد، دو معنا خودش رو دیگه. این استعمال لفظ در غیر موضوع له نیست. رأیت عینین یعنی رأیت عینن و عینن، یعنی عین با کیه؟ به قید الوحده. عین جاریه به قید الوحده. پس لفظ عین در غیر موضوع له استعمال نشد، چون در قبه تکراره در واقع از هر موردی یه معنا رو اراده می کنیم. قید وحدت دیگه اینجا کنار نمیره. پس استعمال لفظ در غیر ماوز اله نیست، استعمال لفظ در موضوع له، و این استعمال استعمال حقیقی است نه مجازی. پس دلیل صاحب معالم اینجا معلوم شد، معالم صفحه 40. حالا این اجمالا این رو فرموده. حالا ببینیم این فرمایش صاحب معالم تمامه یا نه. به نظر میرسه این تفصیل صحیح نیست، یا ما باید در هر دو، یعنی هم مفرد و هم تثنیه و جمع، قائل به مجازیت بشیم، یا در هر دو قائل به حقیقت بشیم. لا وجه حل هذا تفصیل، یعنی مفرد از یک طرف و تثنیه و جمع، چون یه طرف مفرده یه طرف تثنیه و جمعه، ما میگیم هر دو، ولی فی الواقع سه تا. خب نه، مفرد از یک طرف و تثنیه و جمع از طرف دیگر. یا باید در همه قائل به مجازیت بشیم یا در همه قائل به حقیقیت. اما اصل اشکال به ایشون اصلا به این معنا، به این جهت برمیگرده که کی گفته موضوع له الفاظ معانی به قید وحدتن؟ یا از کجا در اومده؟ اصل این حرف حرف درستی نیست. واقعا در کدام یک از کتب لغت، در کدام تاریخ لغت اصلا این مسئله منعکس شده که قید وحدت در کنار معنای موضوع له گنجانده شده؟ یعنی لفظ وضع شده برای یه معنا، یک چیز، یه حقیقت، منتها مقیدن به قید تنها بودن، یکی بودن، وحدت داشتن، این که زمیمه به چیزی نشه، خودش باشه. این به عنوان قید به هیچ وجه در هیچ کتابی، در هیچ لغتی گزارش نشد. بنابراین اصل ادعای صاحب معالم یه ادعای بیدلیله. بله، باز حالا اگر حرف میرزای قمی رو میزد ایشون، اونو حالا میشد که پذیریم، چون میرزای قمی چی فرمود یادتون هست؟ احسن، میرزای قمی حرفش این بود وحدت قید معنا نیست، جزء موضوع له نیست. نه، واضح لفظ را وضع کرده برای خود این معنا، ولی این حال برای موضوع له، حال این معناست. وحدت حال برای اینه، نه قید و جزء. واضح وقتی بحث کرده این لفظ را برای این معنا در حال وحدت بحث کرده، میشه از مقارنات، نه جزء نه قید. باز اون حرف یه حرفیه که حالا تا حدودی میشه پذیرو، ولی این سخن واقعا حرف قابل قبولی نیست. این اولا. ثانیا، اساسا این مطلب در تثنیه و جمع، بر فرض که ما اصلا بگیم این وحدت جزء معنای موضوع لهه، این اصلا در تثنیه و جمع حرف ایشون حرف درستی نیست. ایشون میگه تثنیه و جمع در قوه تکرارن، اصلا این چنین نیست. ما قبلا هم گفتیم تثنیه و جمع در قوه تکرار نیست، بلکه تثنیه و جمع در واقع دلالت بر کثرت مدخول خودش میکنه. هیئت تثنیه، هیئت جمع وقتی بر سر لفظ و لغتی قرار میگیرد، هر معنایی که مدخول هیئت داشته باشه همون معنا کثرت پیدا میکنه. اگر شما ادعا میکنید لفظ وضع شده برای معنا به قید وحدت، بالاخره اینجا هم همون معنا کثرت پیدا میکنه. پس معنای دیگری در کار نیست. همون قید وحدت اینجا هم در یک فرد این حفظ شده. پس تثنیه در واقع میشه استعمال لفظ در غیر ما وضع اله، چون موضوع اله چی بوده؟ طبق فرض مقید به قید وحدت. خب الان همون این قیدش کنار رفته، پس باز استعمال میشه استعمال مجازی، ولی بازم درست نیست. در جمع هم همین جوره.
اشتراکش
درست
در اون لازم
نیست، معناش هم مشترک باشن،
اتحاد معنوی
شده دونه. مثلا حرف اتحاد معنوی
معانی
متعدده.
خب وقتی تثنیه هم هست، جمع هم هست.
خب تثنیه
وحدت لفظ هست، اما دلاته هم شاردش هم علام شخصی میارم
قید کنم خودشون. الان بالاخره من از این لفظ این چی رو
وارد
اصلا نمیشه وارد، پس یک وارد دوباره چی میگی؟ پس
میگم
اصلا
بس مبنایی
هستم. امروز چهارشنبه است. مبنایی یعنی چی؟
اصلا مبنا میشونه که
چون
من
وقت معنا رو شرط نمیدونم. نه ما حتی ما بر فرض، نه ما داریم این اشکال دوم بر فرض شرط بودنه داریم میگیم. اشکال اول گفتیم این حرف قابل قبولی نیست، اصلا این نیست جزئش. در اشکال دوم میگیم بر فرض باشه قید معنا باشه، با حفظ مبنای شما میگیم در تثنیه و جمع هم میشه مجاز. شما ببین این ور اون ور نرو آقا، اجازه بدید. ما الان در اینجا بالاخره استعمال لفظ در غیر موضوع له میشه یا نمیشه؟
طبق مبنای خودمون میشه،
طبق مبنای او. چرا دیگه؟
معنای خودش لحاظ میشه. تثنیه مثلا با زیدان، دو تا زیدان مطلق.
اون نقضیه که ما باید جواب بدیم یا او باید جواب بده، اونو بذارید کنار. فعلا
اینان بگیم
اصلا اینان شما اگر شما میگید، اجازه بدید، میگید این وضع شده برای این معنا به اضافه قید وحدت. خب اگر میگید تثنیه، تثنیه یعنی چی؟ یعنی همون معنا تکرار بشه، همون معنایی که مفرد داشت هیئت سرش اومده اون تکرار بشه، نه اینکه چند تا معنای مستقل که هر کدوم مقیده به قید وحدت. اگر اینجوری که شما میگید، اون دلالت میکنه بر کثرت مدخول خودش. ببینید عینان یعنی چی؟ یعنی دو تا عین جاریه. خب دو تا عین جاریه، مدخولش عین جاریه مع الوحده بود. اجازه بدید، عین جاریه مع الوحده بود. خب خود عین جاریه مع الوحده در اون مفرد مجاز بود یا حقیقت؟
خودش به تنهایی حقیقته.
خیلی خوب، حالا اگر شما اومدید اینو تثنیه کردید، دو تا شد
به دو معنای مختلف،
نه همون معنای خودش میشه چی؟ خیلی خوب، این در حالت عادی. اما اگر شما اومدید در مفرد خواستید از یک لفظ عین دو تا معنا رو اراده کنید، عین باکیه و عین جاریه، این چیه؟
این
مجاز یا حقیقته؟ اصلا طبق نظر صاحب معالم،
طبق نظر شما حقیقته،
مجازه.
مجازه دیگه، ایشون صریحا خودش داره میگه مجاز.
این وقت تثنیه
در استعمال لفظ در اکثر از معنا در مفرد میشه چی؟
مجاز.
از ترس داد زدن من گفتی بله.
تثنیه رفتی.
خب این میشه مجاز. خب ما میگیم تثنیه هم همونه، همون معناست، همونی که شما گفتید همون مکرر میشه.
خب
اینو نمیگه، میگه لا اله الا الله. بذار من اینو بگم وقت چهارشنبه، بس یه حدیث هم میخوام بخونم. حالا شما یه تأملی باز بکنید. این اشکال دوم. اشکال سوم، اینم بگیم و تموم کنیم. اصلا بر فرض تثنیه و جمع در قوه تکرار باشه. این دیگه از قبیل استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست. ما میخوام لفظ واحد را در دو معنا استعمال کنیم با این. بله ببینید، برفرض ما از اشکالات گذشته صرف نظر کنیم و بپذیریم تثنیه و جمع در قوه تکرارن، به منزله تکرارن، اما طبق این فرض این دیگه از قبیل استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست. این خروج از محل بحثه، چون مثل این میماند که دو لفظ در دو معنا استعمال شده، این که محضوری نداره. بحث ما اینه که یه لفظ در دو معنا استعمال بشه. شما که میگید به منزله تکراره، اینی که انه به جای رأیت و عینن، به جای رأیت و عینن، ببخشید به جای رأیت و عینن و عینن، گفتیم رأیت و عینن فاکتور گرفتیم، ولی فی الواقع دو تا لفظه. خب اگه این باشه که این که دیگه استعمال لفظ در از اکثر از معنا نیست. فتحصل من ما ذکرنا کله، که عرض به حضور شما فتحه سلمه مازکرنا کله که شنبه درس هست، فتحه سلمه مازکرنا کله که سخن صاحب معالم صحیح نیست. خب یعنی چی؟ خب در قوه تکرار هست،
در قوه قرینه که میشه استفاده کرد، نمیشه؟
نه، من این روایت رو بخونم آقا، این روایت یه دقیقه ایه. خواهی دیر شده دیگه، حالا باشه دیگه، هم نداره. اولای کلاس آدم میشینم از تو بجرم اولای کلاس آدم میشینم اولای کلاس آدم میشینم الحمدلله. ها ما هم خیلی بیرون بود. الحمدلله رب العالمین.